بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تا حالا دو تا مطلب رو گفته بودیم، یکی اصل حرمت ربا و دومم اینکه ربا در چه معاملاتی جاری هست، در چه معاملاتی ربا جاری نیست. حالا بس امروز درباره تعریف ربا. خب از نظر لغت که روشنه، معنای لغوی ربا به معنی زیاده یا به معنی فضل یا اضافه. ربا یربو ربا ان، که حالا احتمالم داره بگیم مسترش ربا، ولی رباه، ولی ربا و ربا تلفظ میکنند. این معنای لغویش ربا یربو ربا ان، که ربا را ربا تلفظ میکنند. و ربا به معنی همین زیادی، همون که بله از نظر لغت ها فلا یربو عند الله، مثلا زیاد نمی شود. ما مثلا ما آتیتم من زکات، هر چه زکات میدید برای اینکه زیاد بشود، فلا یربو عند الله. پس معنای لغت که توی کتاب مثلا قاموس یا مصباح المنیر یا مثلا مختار الصحا، تو اینجور کتاب ها همین گفته ربا یعنی زیادی. و اما معنای اصطلاحی، که معنای اصطلاحی هم خیلی قریبه به معنای لغویه. این مطلب را هم که آقای آخوند رضوان الله علیه تو کفایه چندین بار گفته، که بعضیا خیال کردن که این ابتکار آخونده، در حالی که قبل از آخوند و قبل از شیخ مثلا سابت جواهر مکرر تو جواهر اینو فرموده که این تعریف هایی که تو کتاب های فقهی ذکر می شود، اینا معمولا تعریف حقیقی نیستند، بلکه اینا تعریف های شرح الاسم یا شرح اللفظ، تعریف های تقریب به ذهنند، نه تعریف حقیقی. اینو سابت جواهر چند جای جواهر گفته، ولی عجیبه که خب شیخ انصاری رضوان الله علیه با اینکه بعد از سابت جواهره، ولی شیخ انصاری توی مکاسب وقتی بیعو میخواد تعریف کنه، ظاهرش اینه که میخواد تعریف حقیقی بگوید، هی اشکال و جواب میکنه که ببینه این تعریف مثلا جامع و مانع هست یا نه. ظاهرش اینه که یعنی میخواد تعریف حقیقی ذکر بکنه. آقای آخوند اومده تو کفایه میفرمود که نه، اینجور تعریف ها لازم نیست، اینا اشکال و جواب کردن هم معنا نداره چون تعریف حقیقی نیستند. آره اصلا ممکن نیست. صاحب جواهرم همینه میگه، بن امکان نداره. صاحب جواهر تو همین بحث ربا هم همینو مطرح کرده، تعریف حقیقی باید مشتمل بر جنس و فصل باشه. تعریف حقیقی مربوط به ماهیته، اگر یک چیزی اصلا ماهیت ندارد، مثلا یه امر اعتباره، یه فرض، چیزی که ماهیت ندارد جنس و فصل نداره. وقتی هم که جنس و فصل نداشت، تعریف حقیقی نداره. این تعریفایی که معمولا تو کتاب ها ذکر میشه برای این جور کلمات، مثلا بیع یا اجاره یا ربا و امثال اینها، اینا رو باید بگوییم تعریف های شرح اللفظ یا شرح الاسم. مثلا فرض کنید که کلمه شکنجه یعنی چی؟ که شکنجه حرامه، شکنجه مثلا ممنوعه. توی سازمان ملل هم کسی کتاب نوشته درباره اینکه هیچ کسی نمیتونه شکنجه رو تعریف بکنه یعنی چی. همه هم میگویند شکنجه حرامه یا ممنوعه، ولی شکنجه یعنی چی؟ کی رو میگن شکنجه گر؟ تعریف حقیقی نداره، نمیشدم تعریفش کرد. اگرم یه چیزی رو بگوییم تقریب به ذهنه. خب حالا برای تقریب به ذهن یه تعریف هایی برای ربا ذکر میکنیم. جنس فصل نداره. یعنی حالا اگر کسی تونست برای اینا جنس و فصل پیدا بکنه میشه تعریف حقیقی. و الا خیر در واقع تو امور حقیقی هم همین مشکل هست، نه اینکه حالا اینا خلط بین امور حقیقی و امور اعتباری باشه. تو امور حقیقی هم واقعا نمیشه چیزی رو تعریف جامع و مانع ذکر کرد. اونا که جنس و فصل دارند قابل تعریف نیستند، تا چه برسه به اینایی که قابل تعریف نیستند. امور حقیقی مثلا انسان، انسان یعنی چی؟ خب نه حیوانش معلومه یعنی چی، نه ناطقش. اگر ناطق رو شما معنا کنید که یعنی حیوان و ناطق، مثلا ناطق فصل باشه، ناطق یعنی حرف میزنه، اگه منش اینه پس لاله ها آدمند یا آدم نیستند؟ اونم که آدمند یا آدم. بچه نوزاد که حرف نمیتونه بزنه آدمه یا آدم نیست؟ اونه که آدمند دیگه. و بعضی این حیوانات هم حرف میزنند و آدم نیستند، مثل نمیدونم بعضی توتی ها یا فلان یا فلان. اگر که ناطق را به معنی عقل بگیریم یا به معنی درک کلیات بگیریم، حیوان و ناطق یعنی مدرک کلیات، باز همین اشکال هست. دیوونه ها نه عقل دارند نه درک کلیات دارند، آدم هم هستن. شنیت کسی و ملاک نیست. وقتی میگن که از مجتهد تقلید کنی، یعنی اون که شعنن مجتهده یا بالفعل، همیشه باید همون اختلاف بین ابن سینا و فارابی. اگر که بگویید که ناطق یعنی درک کلیات، جن ها درک کلیات دارن یا ندارند؟ ملائکه دارن یا ندارند؟ در این حال هم آدم نیستند، یعنی هم تعریف برشون صدق میکند هم آدم نیستند. همه چیزا یعنی امور حقیقی و امور اعتباری فرقی نمیکنه. امور حقیقی جنس و فصل داره، اما ما جنس و فصل بلد نیستیم. امور اعتباری جنس و فصل نداره، اما هر دو در این که قابل تعریف نیستن مشترکند. به عبارت دیگر انسان، نمیدونم حیوان، فرش، فلان، اینا فرش امر حقیقیه، منبر امر حقیقیه، جنس و فصل داره، اما خدا جنس و فصل رو بلده نه ماها. تو کتابای منطق هم اینجوری میگفتند و میگفتند که یه فصل حقیقی داریم یه فصل مشهوری. فصل حقیقی یعنی اینکه انسان جنسش چیه، فصلش چیه، خدا میدونه، ما هم نمیدونیم. این که میگم حیوان جنسش، ناطق فصلشه، اینا چیه مشهوریه. مشهوری یعنی چی؟ یعنی که گاهی یه فلش میگذارن، فلش اشاره است به جایی، اشاره است به چیزی. این که ما میگیم جنس انسان حیوانونه، فصلش هم ناطقونه، اینا عنوان مشیرند، نه اینکه خود اینها ملاکه ها. اصلا شما کار نداشته باشید که ناطق یعنی چی. ناطق به معنی نطق یا به معنی درک یا به معنی عقل، اصلا اینا رو کار نداشته باشید. انسان یعنی چی؟ یعنی حیوان است. حیوان است یعنی اشاره به اون چیزی که خدا میدونه. ناطق است، یعنی اشاره به اون چیزی که خدا میدونه. این طوری اگر اینجوری بگید خب بله این تعریف درسته، اما خدا میدونه، کسی که غیر از خدا نمیدونه. همش لغبه. پس ببینید نه تو امور حقیقی ما میتونیم درست تعریف بکنیم نه توی امور اعتباری، ولی این تعاریفی که ذکر میشود برای تقریب به ذهنه، برای این که طرف بیاد تو باغ بحث، فقط برای اینه. مثلا فرض کنید میایم یه تعریفی برای ربا ذکر میکنیم، برای اینکه بدونید مثلا ربا خوردنیه یا پوشیدنیه یا نمیدونم بافتنیه، برای اینکه اینقدر معلوم بشه. نه نمیشه، نه چون تعریف حقیقی نیستن اینا. خب حالا یه چند تا تعریف درباره ربا. مرحوم سید یزدی توی عروه اینجوری تعریف کرده، تو عروه جلد دو صفحه 4 می‌فرماید که ربا عبارتون ان زیادت فی احد الابزین المتجانسین. ربا یعنی چی؟ یعنی زیادیه در احد الابزین المتجانسین، دو چیزی که عوض هم دیگه، این عوض اونه اونم عوض اینه، و هم جنس هم باشند و یکیشون بیشتر یکی کمتر. این یک تعریف که ایشون برای ربا ذکر کرده. تعریف دومم اینه، فرموده که اول بیع المشتمل و علی زیادت به شروط الاتیه، بیعی که مشتمل بر زیادیه یکی از دو طرف باشه با شرایطی که بعد خواهد آمد. مقصودش از این که با شرایطی که بعد خواهد آمد یعنی که مثلا اون معامله بین زن و شوهر نباشه، بین پدر و فرزند نباشه، بین مسلمان و کافر حربی نباشد. چون مثلا ربا گرفتن از کافر حربی حلاله، یا مثلا پدر از فرزند بگیره حلاله. حالا میگم این فرموش آقای سید یزدی. ببینید یه چند تا نکته رو عرض بکنم، ببینید وقتی این تعریف ها درستن یا نه. اولا اینو میدونید که احکام یک چیز توی تعریف موضوع نمیاد، یعنی یکی از احکام ربا اینه که ربا بین مسلمان و کافر حربی جایزه، به شرط اینکه مسلمان اضافه رو بگیره، نه اینکه کافر اضافه رو بگیره. خب این که الان این ربا جایزه، این ربطی به تعریف ربا نداره، اینا رو که نباید تو تعریف بیاریم. این که چه چیزی با شرایط بعدی حلاله یا حرامه، فعلا که بحث ما درباره حلیت و حرمت نیست، بس درباره اینه که اصلا چی ربا هست چی ربا نیست، میخواد حلال باشه میخواد حرام باشه. و شرایطی هم که بد میآید شرایط رباست، شرایط موضوع را توی تعریف موضوع نمی آورند. این یک اشکال. اشکال دیگر به این فرمایش صاحب عروه اینه که وقتی چیزی رو تعریف میکنند نباید تعریف طبق مذهب خاص تعریف کننده باشد، تعریف باید یه تعریفی باشه که هر کس اون تعریف رو میبینه بپذیره، نه اینکه خود گوینده طبق مذهب خودش تعریف بکنه و طبق مذهب خودش درست باشه، طبق مذهب دیگران باطل باشه. سید یزدی اول می‌فرماد که ربا یعنی زیادی در احد العوضین المتجانسین. بین اسمی از بی و غیر بی نیوردا، فرمود احد العوضین، عوضین یعنی این در برابر اون، اونم در برابر این. اسمی از عقد نیورد، نگفت تو چه عقدی. همین که میگه عوضین، معنی عوضین یعنی معامله، عوضین یعنی معامله، چه بی باشد چه مثلا فرسون صلح باشه، تو صلح هم عوضین میگن دیگه، یا مبادله یا معاوضه یا نمیدونم هبه یه معوضه. یعنی کلمه بی او که نی برده شامل همه اینا میشود، اینطوری میشه دیگه. احد العوضین، چه این که این عوض بودن به خاطر بی باشه یا به خاطر صلح باشه یا به خاطر هبه معوضه باشه. اگر که یک کسی مذهبش با سید یزدی فرق میکنه، مثلا یک کسی میگه به نظر من ربا اختصاص داره به بی، تو هبه معوضه ربا نیست، مثلا تو صلح ربا نیست، اونجور آدم اگه این تعریف رو بده دست او، میگه که به نظر من ربا اینه که باید توی بی یکی زیاد باشه یکی کم. شما گفتی احد العوضین، عوضین که کلمه بی نداره، اعم از بیه. به مذهب اون کسی که، به عقیده اون، این مذهب که میگم یعنی فتواها، به مذهب اون کسی که میگوید ربا مختص به بی است، این تعریف سید یزدی غلطه، چون این تعریف به اعمه. به نظر اون آقایون ربا اختصاص دارد به بی، در حالی که این تعریفی که ذکر شده اعم از بیه. پس این تعریف رو دیگران نمیتونن بپذیرن. کما این که ببینید، همین که بگه زیادی احد العوضین المتجانسین، این تعریف ربا نمیشه. اگر دو تا چیزی متجانس بودند، هم جنس بودند، این فرشه اونم فرشه، یکیشون هم زیادی داره یکی کم، این 6 متر اون 12 متره، اینا رو الان معامله کنیم این رباست یا ربا نیست؟ این که ربا نیست. همین که بگه دو تا عوض متجانس، این که ربا نمیشه، مکیل و موزون هم شرطشه، و مکیل و موزون اصلا تو معنای ربا خابیده. بنابراین این تعریف سید، این تعریف که درست نیست. اینم که بعدش فرمود که اول بیع المشتمل على زیادت به شروط الاتیه، بیع مشتمل بر زیاده با شرایطی که بد میاد، شرایطی که گفتم جز تعریف نیست. بیع مشتمل بر زیادم، صرف این که یه چیزی بیع سو مشتمل بر زیاده، این که بیع نمیشه، این که ربا نمیشه، رکن رباست که تو این تعریف ذکر نشده. ولذا این تعریف هایی که مرحوم سید فرموده اینا درست نیست. یعنی اون برای تقریب، گفتم لازم نی تعریف جامع و مانع باشه، ولی خب باید یه چیزی باشه که تقریبا آدمو بیاره تو باغ بحث. صاحب جواهر تو جلد 23 صفحه 334 ایشون ربا رو اینجوری تعریف کرده، فرموده بی او احد المتماثلین، فروختن یکی از دو چیزی که متماثلند، المقدرین بالکیل اول وزن، که تقدیر و اندازه گیری هم بشه به کیل و وزن، فی عهد صاحب شر، این فی عهد جار و مجرور متعلق به مقدر، یعنی در زمان صاحب شر، در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله، اون موقع کیلو وزن باشه. اگه الان کیلو وزن بود ملاک نیستا، ملاک زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. او فل عاده، یا اگر یک چیزی عادتا با کیلو وزن فروخته میشه، مثلا نفت با کیلو وزن فروخته میشه، طلا مثلا با وزن فروخته میشه دیگه، ولی زا تو طلا ربا هست، یا توی پشم، توی نمیدونم پنبه، توی نمیدونم نمک، حنا، روغن، امثال اینا، هر چیزی که عرفن با کیلو وزنه. ما از زیادتن فی احده ما و اضافه در احدل متماثلین باشد حقیقتا، مثلا این یک کیلو اون یک کیلو نیمه، او حکمن، یا اینکه حکمن یکی اضافه باشه. خب فرمود بیع احدل متماثلین او اقتراض و احده ما مع زیاده، یا اینکه یکیشو از اون یکی قرض بگیره، قرض اضافه، و این لم یکونا متماثلین، در ربایی که توی بیعه باید دو جنس متماثل باشند، اما در ربایی که توی قرض متماثل بودن شرط نیست. به عبارت دیگه ربای قرضی اعم است از ربای بیعه. بعد فرموده و به شرط اینکه پدر و فرزند نباشند، مسلمان و کافر نباشند، سالین. اینم فرمایش صاحب جواهر. خب بین خود صاحب جواهر، چون خودش فرموده که این تعریف ها تعریف حقیقی نیست، اشکالی بهشون دیگه وارد نیست، چون خودش داره میگه که اینا تعریف حقیقی نیست. ولی خب همین چیزایی که حالا ما از خود صاحب جواهر یاد گرفتیم، خود صاحب جواهر اینو قبول داره که شرایط تو تعریف نمی آید، در حالی که اینجا آورده میگه به شرط اینکه کافر حربی نباشه، به شرط اینکه پدر و فرزند نباشه، اینا جزء معنای ربا نیست. این یک. دومی که صاحب جواهر میفرماد بیع احد المتماثلین، این بیع احد المتماثلین، این در صورتی که معامله اینجوری باشه، این بگه این را فروختم به اون، اونم بگه خریدم، اینو میگن بیع احد المتماثلین. اگر یکیش کم و زیاد بود ربا میشه، ولی اینم بیعه که اگر یک کسی بگه این در مقابل اون، اونم در مقابل این، اینم بیع دیگه، در حالی که الان معلوم نیست که یکی مبیع باشه و یکی ثمن. اینکه یکی مبیعه و یکی ثمن، مال اونجایی که میگه به تو که هازا به هازا، اینجا یکی مبیعه یکی ثمنه. اما گاهی توی یه معامله معلوم نیست کدام مبیعه کدام ثمنه، در این حال بیع درسته، اونجایی که میگه مبادله یا میگه معاوضه، اینو با اون معاوضه کردم، کدام ثمنه کدام مثمنه معلوم نیست، مگر اینکه همون بحث حرف جر رو بیارید و بگید هرچی که قبل از باء حرف جر میشه مثمن، هرچی بعد از حرف جر میشه ثمن. حالا اگر که یک کسی معامله کردن گفت که این عوض آن، اون عوض این، باء حرف جری هم نداره، الان هیچ کدام معلوم نیست که ثمن کدامه مثمن کدامه، هیچ معلوم نیست، بیعم هست درستم هست، این که بگویید که بیع احد المتماثلین این تعریف دیگه شاملش نمی شود. بله بیع هست، اما این تعریف شاملش نمیشه. ندید بیع کدام به کدام، این مبادله است. بله بله بیع، اما لفظ بیع نیست که ایشون میگه بیع احد، این بیع احد یعنی این احد بشه مبیع، ما دیگه اینجا مبیع نداریم. مثل همه جای دیگه. میام شر به ما فرموده که غیبت حرامه. حالا غیبت یعنی چی؟ شر فرموده که غنا حرامه. غنا یعنی چی؟ این همه تعریف درباره غنا هست، شاید آخرش گفتید معلوم نیست، اشکال نداره که قدر متیقنشو میگید، بقیهش هم طبق اصل عمل میکنید. تو ربا هم همینجوره دیگه. بله دیگه. خواهم میخواییم بگیم که یعنی این که بگویم جامع و مانعه، منعکسه، مترده، اینا درست نیست. این بله بله، همین بگید که همین تقریب به ذهن، همین الاغرب فالاغرب به معنی تقریب به ذهن، برای تقریب به ذهن خب یه حرفی، ولی اینا تعریف دقیقی نیست. شاید مثلا همین اینجوری بگیم که اصلا بی یه تعریف اصطلاحی ندارد، همون معنای لغویشه، معنای لغوی رو شر اومده یه قیودی بهش اضافه کرده. این شاید بهتری حرف این باشه در تعریف ربا. خب حالا ادامه فرمایش سید یزدی رو میخونم. میفرماید که خب این که گفتیم ربا اونی که زیادی توش باشه، و زیاده این زیادی اما انتکونه عینیتن علا وجه الجزئیته، یه مرتبه زیادی عینیه، زیادی عینی علا وجه الجزئیته، من جنس الاوزین و من غیرهی. یه وقت میگه یک کیلو گندم میدهم، دو کیلو میگیرم، این زیادی عینیه من الاوزینه. خب این که رباست. یه مرتبه میگوید که من غیرهی، میگه یک کیلو گندم با یه دونه خودکار میدهم به شما، در عوضش یک کیلو گندم میگیرم. الان یه خودکار کنار این یک کیلوه، من غیر الاوزینم هست، اینم رباست، من جنس الاوزین او من غیره. این شد زیادی عینی جزی، جز یعنی زیادی عینی، جزء السمنه یا جزء المسمن. و اما ان تکون علی وجه الاشتراط، یه مرتبه علی وجه جزئیات نیست، میگوید که این یک کیلو گندم را میفروشم به اون یک کیلو گندم، به شرط اینکه یک کیلو گندمم به من بدی. که نگفت که این یک کیلو در برابر دو کیلوها، گفت یک کیلو در برابر یک کیلو، ولی شرط میکنم که یه نونم به من بدی. یه مرتبه اون نون جزء عهد الاوزینه، یه مرتبه شرط عهد الاوزینه. و این تو احکام ربا که بعد خواهیم گفت خیلی تأثیر داره، خیلی فرق میکنه. دا اونجایی که میگه یک کیلو در برابر دو کیلو، یا میگه یک کیلو در برابر یک کیلو و یه نون، این یه حکمی داره. اونجایی که میگه یک کیلو در برابر یک کیلو، به شرط اینکه یه نونم به ذری روشو بدی، این حکمش چیزیه میشه. پس گاهی زیاده علاوه چهل جزئیته، یه مرتبه علاوه چهل اشتراط. و اما ان تکون غیر عینیته، یه مرتبه زیادی اصلا زیادی عینی نیست، زیادی حکمیه نه زیادی عینی. مما یکون مالن، مثلا یه مرتبه چیزیه که ماله و زیادی، مثل اینکه که سکنا داره، میگه یک کیلو گندم به یک کیلو گندم، به شرط اینکه با تاکسید منو تا سالاریه ببری، که خب این تو اونجا منو ببری این خودش یه نوع ماله، اما چیه؟ اضافه حکمیست نه اضافه عینی. او عمل له مالیتون که خیاطت صوبه، میگه یک کیلو در برابر یک کیلو، به شرط اینکه یه پیراهن بدوزی. او یکون مما فیه منفعتون، یا اینکه مال نیست منفعته، کشترات مصالحت اوبی این محاباتی. میگه این یک کیلو گندم را میفروشم به اون یک کیلو گندم به شرط اینکه خونتون را به من ارزون بفروشی. یعنی تو این معامله شرط کرد اون یه معامله را که اون معامله محاباتی باشه، خونتون ارزون بفروشی به من. یا مصالح او اشتراط خیارن او تسلیمن فی مکان معینن، یا اینکه شرط خیار بکنه. میگه این یک کیلو گندم در برابر اون یک کیلو گندم به شرط اینکه من خیار داشته باشم شما نداشته باشی. یا اینکه توی یه معامله دیگر اونجا من خیار داشته باشم شما نداشته باشی. اینم یه نوع زیادیه. او تسلیم فی مکان معین، میگه یک کیلو گندم به شما میفروشم تو قم به شرط اینکه اون یک کیلو گندم که شما میخوای بدی تو تهران تحویل بدی. اینم رباست، یک کیلو به یک کیلو ولی تسلیم فی مکان معین. اوم مافیه قرزون او غلایی، یا این که نه شرطش اینجوری، میگه این یک کیلو گندم در برابر اون یک کیلو گندم به شرط اینکه شما مسجد رو جارو کنی. کشترات کنسل مسجد، اینم به رباست. او اعطای شیء للفقیر، یا اینکه یه چیزی به یه فقیر شما بدی. او قرائت القرآن به شرط اینکه یه سوره یاسین بخونی. او اتیان صلات اول الوقت، میگه به شرط اینکه نماز تو اول وقت بخونی. اول مواظبت علی صلات اللیل، به شرط اینکه مواظب باشی نماز شب تو حتما بخونی. اول اتیان بالواجبات شریعت علیه، میگه یک کیلو گندم میدم به شما در برابر یک کیلو گندم به شرط اینکه همیشه جواب سلام منو بدی. این ربا میشه، اتیان به واجبات شریعه علیه. او نه بزاله که فهل الموجب للربا مطلق شرط، آیا مطلق شرط ربا میکنه چیزی را؟ من حیث انه التزامون بشه، چون خود شرط یه نوع التزامه، یه طرف یه التزام داره یه طرف التزام نداره، پس این رباست دیگه. او مختصون به مالهی، او مختصون به ما لهو مالیتون او به ما فیه منفعتون. او مختصتون به عینیت، آیا ربا اختصاص داره به زیادی عینی یا اختصاص داره به زیادی اعم از عینی و حکمی، یا به اون چیزی که منفعته یا به اون چیزی که ماله یا اعم از همه ایناست. این تا اینجا عبارت سید یزدی بود. خود این عبارت چند تا اشکال داره، ولی حال دیگه اشکالشو بخوایم واردش بشیم اونو دیگه شاید خیلی فایده نداشته بشه. انشالله فردا ادامه همین بحثو مطرح میکنیم که آیا نفس زیادی ملاک رباست یا نه زیادی یه زیادی خاصی مراده، هر زیادی هم ملاک نیست. و صلی الله علیه.